أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در تفسیر سوره غاشیه به آیه تسلا نار حامیه رسیدیم. فرمودند که هل اتا که حدیث القاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نار حامیه. اگر شاید این آیه نبود، امکان این که آیات قبل رو حمل بر مؤمنین هم بکنین وجود داشت. وجوهی که در قیامت خاشعند به نسبت به خدا و تلاش میکنند، اون ناصبرم میشد به نوعی معنای مثبت کرد. ولی با توجه به این که تسلا نارن حامیه مطرح شده، پیداست که گروه اول گروهی هستند که قرار عذاب بشن و در حقیقت گروه نجات یافتگان نیستند. لغت تسلا که از ماده سلیه است، سلیه خیلی قریب مخرج با سلوه، سلوه که معتل واویست، همون ریشه سلات از او گرفته شده. لغت سلات که الان به معنای عبادته و معروفم هست که معنای لغویش در عرب بوده دعا و بعد تبدیل شده به حقیقت شرعیه به نماز، که البته ما بحث مفصلی رو در بحث اصول نسبت به این مبحث داشتیم. لیکن نکته‌ای که بهش توجه بکنیم این که مرحوم آقای مصطفی میگه نه، این لغت به معنای ثناء جمیل، خوب گفتن و تحیت دادن و موارد استعمالش هم که میاره در قرآن همینه، ان الله و ملائکته یصلون، یعنی تحیت میگن، ثناء جمیل میگن، یا هو الذی یصلی علیکم، خداوند دعا بر شما که نمی کنه، خدا عبادتتون که نمی کنه، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته با هم شما رو مدح می کنند یا بهتون سلام می دند، براتون آرزوی سلامتی می کنند. خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، بر اونها درود بفرست. که این موارد استعمال با دعا کردن هم البته قابل تطبیقه، ولی ایشون میگه نه، چون این لغت سلی و اصلش برگرفته از سریانیه. قبلا یه توضیحاتی داده بودیم که زبانها چهار دسته، احتمالا اینگونه که میگند چهار دسته زبان اصلی داریم، البته ممکنه دسته های دیگه‌ای هم داشته باشیم. اولینش از نظر کثرت متکلم دسته زبانهای آریایی است یا زبانهای هند و اروپایی که فارسی، هندی و تمام زبانهای اروپایی ریشه هندی اروپایی داره، بهشون زبانهای آریایی هم میگن، آسیای میانه، اینا همشون به همین زبان. دسته دوم بهشون میگن زبانهای چینی تبتی که حدود 400 زبان ازش مشتق شده، مادر همه زبان هاست و ازش این زبان ها اشتقاق پیدا کرده. بهشون تراهیمالیا هم میگن، یعنی بین هیمالیایی، که احتمالاً زبان های ترکی هم همش انواع و اقسام ترکی ها از همین ریشه است، یعنی زبان های قرقیزی، قزاقی، ترکمن و همین ترکی آذری خودمون، اینا همشون در حقیقت ریشه های واحدی دارن. که خب مهمترینش چینیه. دسته سومش دسته نیجر کنگوییه که زبان های سیاهان آفریقاست، که او هم 700 میلیون متکلم داره. گفتن مثلا سومین زبان پرتکلم دنیاست، اولی همون هندی اروپاییه، دومی اون چینی تبتیه و سومیش هم زبان نیجر کنگویی که مال اون منطقه است، که اونم 1540 زبان ازش مشتق شده. اینا پایه‌ها و مادرانی بوده که ازشون زبان درست شده. فقط هم گویش نیست، دیگه انقدر تغییرات پیدا کرده که آرام آرام تبدیل به زبان شدن. چهارمینش زبانیست که از نظر گستره جغرافیایی زبان آفرواسیاییست. زبان آفرواسیایی یا زبان آفریقایی آسیایی، این زبان مادر زبان عربی، زبان عبری و زبان آرامی است. زبان آرامی البته بعداً مزمحل شده، الان هم میگن نیست، ازش یه گویشی مونده که اون گویش زبان سوریانیه. سوریانی ظاهراً الان کسانی هستن بهش تکلم بکنند، که اونم سوریانی کلاسیک داره و غیر کلاسیک. زبان در هر صورت عبری و عربی بسیار تو زبانهای این مناطق به هم نزدیکند، خیلی هم از هم کلمات رو وام گرفتند. البته خب مثل بقیه زبانها که آرام آرام از هم فاصله گرفتند، این زبانهای مثلا زبان 1000 سال 2000 سال باعث حسابی عدم ارتباط هم بوده، همه اینها تغییراتی درش حاصل شده. صلات در هر صورت اصلش رو گفتن یک کلمه آرامی است که هم وارد عبری شده هم وارد عربی شده و در تا الانش هم در عبری به جای عبادت میگن سلوتا. سلوتا یعنی محل نیایش، که گفتن البته اسم کنائس یهودی بوده، بعد یواش یواش اسم اون کاری هم که درش می شده همین شده، بعد این شده اون نماز معهود و بعد وارد شده. حالا در صورت این در رابطه با لغت صلات که الان هم موضوعمون نیست، اما سلیه نه سلوه، سلیه اون هم عبریه. سلیه هم ظاهرن اصلش عبریه. گفتند که از نظر معنوی یعنی نزدیک آتش کردن و عرضه بر آتش داشتنه، به گونه‌ای که شی کباب بشه، یعنی طرف رو ببرن روی آتش، یا مثلا شیء رو روی آتش قرار بدن، نزدیک کنن به آتش. فخرازی یه تعبیری داره، میگه این رو عرب به جای میگه یه گودالی بکنند، این گودال رو پر از سنگ کنند، بعد آتشی رو درست کنند و گوسفند رو بندازن وسط این سنگ ها، و اگر جایی این آتش و این گوسفند رو تابه بذارن، یعنی رو آهن رو شدن، یا به سیخ بکشن این رو، یا مثلا باش کباب درست کنن، به این سلیه نمیگن. خود افتادن در وسط آتش، قرار گرفتن درون آتش، درون آتش قرار بگیره، به این میگن سلیه. از مواردی هم است که بسیار پر استفاده است در قرآن، جهنم یسلونها. شما رو انسانها ما در جهنم اصلاع میکنیم یا سعلی میکنیم. یسلا سعیرا، سعسلیه سقر، یا تسلیت و جهنم که قبلا لغت رو زرم راجبش توضیح داده بودی، لسال الجحیم، که این رو ما میندازیم تو آتش. یعنی معنای نیست که بر آتش عرضه، معنای نیست که در آتش، کنار آتش، روی آتش، نه، تو خود آتش میندازن. مثل کباب نیست که رو آتش سیخ کنن نگه دارن، این همون درون آتشه. این با اون تعبیر ابتغوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی از این که خودتون تبدیل به آتش بشید بپرهیزید، وقودش بشید، یعنی خودتون هیزمش بشید. دقیقا همون تسلیت و جهیم، یعنی طرف بره بشینه وردست به اون هیزما. کسی که تسلیه میشه روی آتش قرار نمیگیره، همون بغل اون حطام، بغل اون زغال، بغل اون چوبها قرار میگیره. خب لغت بعدی که باش کار داریم لغت حامیه است. نار رو قبلا توضیح دادیم که نار و نور یه لغتن. اگر به حیثیت روشنایی آتش نگاه کنن نوره، به حیثیت گرماش ناره. توضیح هم دادیم، لغت رو باز نمی کنیم. اما لغت حامیه از حمیه است که مرحوم آقای مصطفی باش توضیح میده، میگه این حممه بوده و مثل خیلی از موارد دیگه که مضاعفها به معتل تبدیل میشن و تبدیل میشن به حالتی که لغت یا یا واو میاد، اینم حممه شده حمیه. مثل مثلا ملله که بعد شده ملیه، یا حتی ملعه با همزه. منتهی نکته ایشون میگه، اینو گفته بودم سابقا، این زبانشناس ها این نکات رو دارن، میگن وقتی که یک مضاعفی همه که توش به نوعی تشدید وجود داره به یه حرف لینی برمیگرده میشه حمیه، این اون شدتش به لینت معنایی هم تبدیل میشه. مثلا لغت حمیم یعنی کسی که با شما خیلی رفیقه، لا یسأل حمیم عن حمیم، یا لا یسأل حمیما حمیما. حمیم یعنی فامیل، کسی که رفاقت داره ولی جدای از رفاقت فامیل هم داره، خیلی نزدیکه. ولی وقتی میشه حامی یه پله نرمتر میشه، اون حمایتی که در حمیم وجود داره در حامی خب کمتره. اصل لغت به معنای حرارته، حما به معنای تبم هست، حما به معنای حمایت کردن، البته به معنای شدت حرارت در دفاع از نفسش هم هست. طرف در خودشو میخواد دفاع کنه، هم برافروخته میشه. لغتی که ازش گرفته شده و خیلی لغت معروفی حمیته. حمیت با بار منفی به کار میره، با بار مثبت هم به کار میره. حمیت به معنای همین حرارت، به معنای بعضا آمده ترجمه شده به تعصب. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، یعنی اینها در دلشون یه حمیتی، یه حرارتی رو قرار دادن. چه نوع حرارتی؟ حرارت جاهلیت. قبلا هم گفتم جاهلیت در مقابل عالمیت نیست. جهل به معنای بیدانشی نیست، یعنی تعصب، یعنی اون کورکورانه عصبیت یک قوم رو داشتن. این به معنای قدرون جهول، یعنی دیگ جوشان، یعنی چیزی که متعصبه، یه هرچی از ماست خوبه، هرچی از ما نیست بده. این میشه جاهلیت. جاهلیت اولا یعنی دوره‌ای بوده در عرب‌ها اینها تعصب قومی قبیله‌ای داشتن، میگفتن اگر چیزی از قریش خوبه، قریش نیست بده. در این حالت پس در میگه اینها در این دنیا اون حمیت رو دارن، وقت در مقابلش هم میگه همینا رو البته میاریم در آخرت محتئین، اینا گردنا رو میکشن دور. تصویر سازی قشنگیه. تصویر کنید دارن یه گروهی رو میبرن به سمت جهنم، اینا از دور جهنم رو میبینن، سر میکشن بالا، گردناشون رو میارن بالا، سعی میکنن بیشترین ارتفاع رو به خودشون بدن که ببینن چه خبره. محتئین یعنی گردناشون رو میکشن بالا، مقنعی رؤوسه هم سر رو بالا میگیرن. چه لا یرتد و الیهت حرف هم، چشم بر نمیدارن، پلکم نمیزنند. این حالت توشون وجود داره. قبلش لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، فکر نکن خداوند از آن کارهایی که ظالمین انجام میده غافله. انما یؤخرهم، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، ما اونها رو داریم عقب بندازیم برای روزی که چشمها در اون روز خیره است. اون وقت خیرگی چشم رو قرآن اینگونه توضیح میده. محتئین اینا گردنها رو میارن بالا. یه تعبیری مترجمین دارن زیر این محتئین قشنگ نیست، میگن گردن کشی. گردن کشی تو فارسی به معنای مخالفت و قلدری کردنه. این به معنای گردن کشی نیست. گردن رو میکشن بالا برای که ببینن، دنبال اینن که ببینن کجاست. مقنعی رؤوسه هم سراشون هم میبرن بالا، لا یرتد و الیه طرفهم، پرکم نمیزنن از ترس این که دارن به سمت جهنم میرن که لسال الجحیم بشن، برن خدای نکرده همون بیفتن قعر آتش، درون آتش واقع بشن. حامیه اون وقت با این حساب، لغت حما حامیه میشه به انتهای حرارت رسیده. پس نارون حامیه یعنی این آتیشی که دیگه به سرحد حرارت خودش رسیده. البته از نظر امروز فیزیکی میدونید گرمترین جای آتش نوک شعلشه، یعنی اون وسط آتش از نوک شعله، از اون بالاترین نقطه شراره خنکتره. البته خنکیش به برماها فرقی نمی کنه، هر دوش می سوزونه. ولی این تشبیهش به این جهت نیست. تشبیهش اینه که میگه شما اینجور نیست که خلاف او باشید، عین او میشید، تبدیل میشید اصلا به خودتون، به عین الیقین آتش تبدیل میشید. یه لغت دیگه هم اینجا داریم ازش، لغت هام. در قرآن تعبیرش خیلی محل بحث، خیلی هم این لغت ها معانیش معلوم نشده. ما جعل الله من بحیره ولا صائبه ولا وسیله ولا هام. بحث در اینه که در عربهای سنتی بوده یک سری از حیوانات رو اینها نمی کشتن، سوارشون هم نمی شدن، جهنم بازنشستشون می کردن. یکیش بحیره بوده. بحیره گوشتش رو شکاف می دادن، که گفتن از همینم لغت بحر یعنی شکافته شدن زمین که توش آب آمده، یه جایی که زمین شکافته میشه، بهیرن به معنی گوش شکافته شده است. گوشو میشکافتند، یه کسی هم سراغ این نمیرفته. کی بوده این بزرگوار این بهیره؟ اون شطور مادری بوده که 10 بچه زاییده بوده. میگفتن اگه دیگه 10 تا زایمان کرد، این وظیفهشو انجام داد، دیگه بره دوره بازنشستگی رو طی کنه. صاحب اون بوده که 5 تا شکم زاییده بوده. بعضیا گفتن که نه، اونی بوده که نذر میشده. عربا نذر میکردن، مثلا میگفتن اگه فلانی به سلامت از سفر آمد، من این شطوره رو دیگه ولش میکنم به امان خدا، دیگه نه سواری بش میگیرم، نه کوهان بره، نه کجاوه برش میذارم، نه میکشمش. این هم که بر خودش خوش باشه. لغت دیگهش وسیله است که گفتن گوسفندی بوده که 7 بار یا زایمان کرده یا 2 قلوزا بوده، یا اینکه بعضی هم گفتن 2 قلوی بوده که یکیش نر باشه یکی ماده، از وصل میاد، گفتن چسبیده به هم. این اشکالی نداریم. لغت حام که در همینجا آمده، اون شطور نری بوده که 10 بار ازش بچه گرفته شده بوده. حالا اینا درسته، دقیقا 10، 7، 9، تعابیر تو تفاسیر مختلفه. سنت‌های درونی اعرابه که این لغو شده، گفته این کار نکنید. یه بار دیگر فکر میکنم همین امسال بود و سال قبل اشاره کردیم که این به خاطر در حقیقت اینا دفاع از حقوق حیوانات بوده. اینا بوده وقتی که طرف نفعی به حال صاحبش نداشته، ولش میکرده، نه غذا بهش میداده، اونم تو بیابونای عربستان که آب نبوده، غذا نبوده، اینا میمردن، بیچاره ها انقدر محضور میشدن، انقدر لاغر میشدن و هیچ کسی هم بهشون نمیرسیده، چون خاصیتو بر کسی که نداشته، ولش میکردن به امان خدا به عنوان این که مثلا ما اینو کاری به کارش نداریم، ولی هیچ نفعی هم بهش نمیرسوندن، هیچ جنجهی علفی چیزی هم بهش نمیدادن بخوره، آرام آرام خودش در اثر بسیار وضع بدی میمرده. موردش حالا الان کاری به این لغت هم فقط من باب لغت حام گفتیم اشاره بکن. خب ببینیم این تعبیر که نارون حامیه، که تسلا نارن حامیه در ما هست، یه جای دیگه هم در قرآن به کار رفته. و اما من خفت موازینو فامه حاویه. این امه حاویه هم لغت خیلی لطیفیست. بعضی ها گفتن حاویه اسم جهنمه. امه یعنی چی؟ باباش در اومده، مادرش جهنمه، یعنی باید بره ته جهنم. منتها یکی از راقب تعبیر قشنگی داره، میگه این از حوت امه اومده. حوت امه یعنی مادرش به عزاش نشست. اینم یعنی و اما من خفت موازینو فامه حاویه، مادرش عزاداره. یعنی هیچی دیگه، بدبخ شد. یعنی مادرش به عزایش نشسته است. این آدمی است که مادرش به عزاش میشینه. این چی بیچاره است؟ و ما عذاب ماهیه، چه میدونی چه اتفاقی میفته؟ نارون حامیه، یه آتش به نهایت درجه رسیده، آتش به اوج حرارت رسیده، او رو در بر خواهد گرفت. یه لغت دیگه هم در رابطه با همین از این ریشه در جهنم به کار رفته، یوم یحما علیها فی نار جهنم. احما یحما، احما یحمی که اینجا به نحو مجهول به کار رفته، یحما یعنی داغ کرد. آستان از این قراره که میگه اینها میرن سکه و طلا و فضه و نقره و اینا میگر میدارن، که یک نزون از ذهب و الفضه، میرن طلا و نقره نگه میدارن. یوم یحما علیها، ما یه روزی میرسه همینا رو داغ میکنیم، بلای جونشون میکنیم. اینایی که طلا و نقره رو کنز میکنند، این آتش میشه، آب میشه. یحما الحدید یعنی حدید رو داغ کردن، که این طلا و نقره رو داغ میکنیم و حالا باهاش عذابشون میدیم. در اینجا نکاتی داریم. اولین مسئله که در اینجا بسیار نکته مهمی است اینه که لغت سلا متعدیه و به همین جهت هم بعضی اومدند توسلا خوندند، یعنی تسلا نارن حامیه رو خوندن توسلا نارن حامیه، به خاطر اینکه سلا یسلی الان نگاه بکنید کتاب های لغت دو مفعولی هم هست، سلا زیدون امرن ناره یعنی انداخت زید امر را در آتش، یا سلا زیدون امرن ارن نار یا فن نار، هم با مفعول مستقیم به کار میره هم با مفعول با واسطه حرف جر علا و فی، هم معنام گرفته شده با افعالش با واو افعال اصلا یسلی اصلا هو اناره دوباره یعنی زیدون اصلا امر را در آتش. خب اینجا آیه ای که مطابق آیه ما خونده شده که قرائت عراقی هاست که قرائت مشهور هم هست، حفظ از آستم هم هست، الان هم قرآن مطابق همین قرائت ضبط داره، تسلا نارن حامی است، فاعلش مؤنث وجوه می اندازند آتش را در چی؟ می اندازن آتش را در آتش؟ که نمیشه وجوه می اندازند آتش را، به خاطر همین بعضی هاشون اومدن گفتن نه این کی گفته متعدیه، لازم هم هست، شاهدش هم اینه که اسم فاعل ازش گرفته میشه به همین معنا الا من هو سال الجحیم، که اینجا این کسی که افتاده در آتش، سال لازمه اسم فاعله، اسم فاعل از سلیه است، سلیه لازم یعنی افتاده در آتش. یا هازا فوجون مقتحمون معکم لا مرحبن بهم، یه چیز بسیار سختی است، هیچ خوش آمدی هم بهتون نمیگن، انهم سال النار، دوباره سفاعل ازش گرفته شده یعنی سالو ان سالون، سالو ان نار که چون مضاف واقع شده نونش حذف شده. پس گفتن نه این اصلا لغت لغت متعدی نیست، فعل لازمه، قرآن هم به کارش برده، شما ببینید. حالا اگه بقیه کتاب‌های لغت متعدی معنا می‌کنن مثل خیلی از افعال دیگه است که هم معنای لازم داره هم معنای متعدی، مثل تو فارسی داریم شکست دیگه، شکست هم لازمه هم متعدیه، هم میگید شیشه شکست هم میگید امر شیشه را شکست، البته شکاندن هم به کار میره ولی شکست هم به کار. اما یه عده که اینو قبول نکردن گفتن یه قرائتی داریم که توسلا خونده شده، اصلا یسلی توسلا، یا سلا یسلی یسلا شده توسلا، حالا چه از ثلاثی مجردش بگیرید چه از ثلاثی مزید این قابلیت رو داره، شاهدش هم گفتن و نسلهی جهنم، یه آیه دیگه از این باب افعال اینو گرفته و نسلهی جهنم، یعنی اصلا نسلی نسلهی ما او را به جهنم می اندازیم. پس آمده بعدم گفتن ببینید باب افعال و باب تفعیل که همدمن لذا ثم الجحیم السلوح، یعنی ثم الجحیم اصلوح. لذا در اینجا هم به معنای ثلاثی مزید به کار رفته. ثم الجحیم، شما در آتش او رو بیاندازید، یا چون امر دیگه، اون ادامه آیاتیست که خضوح فقلوح ثم الجحیم سلوح، بندازیدش تو آتش. خب اینم یه بحث که اینا اگه بخونن اون وقت معنا اینجوری میشه که چه از مجرد بگیریم چه از ثلاثی مزید باب افعال بگیریم، وجوهان تسلا نارن حامیه، انداخته شده اند در آتش. اگه لازم بگیریم میشه در افتادند در آتش. اما یه تقریبا مجهول متعدی با معلوم لازم تقریبا هم معنان، با یه تفاوتی که اینجا یه فاعلی بوده و محذوف شده بهش عنایتی داره. یه قرائت سومی هم این لغت در قرآن داره که از ریشه سلاح باب تفعیل بخونیمش، بگیم که سلا یسلی و بوده تسلا، این گونه خوندن. وجوهان یوم اذن خاشعه عاملت و ناصبت تسلا نارن حامیه، که این رو دوباره به همون معنا میاد که از اون وقت اون ثم الجحیم سلو خیلی با هم معنا میشه. حالا این نکاتی که در اینه، اگر بخواهیم مطابق قرائت عراقی ها بریم جلو، خب باید فعل رو شاید به ظاهر میاد باید چی بگیریم؟ لازم بگیریم. اما یه احتمال، من باب احتمالی که چون ایشکی نگفته ما من میجوری به فرس و لرز در کنارش میگیم، این اگر همون تسلا بخونیم و متعدی بخونیم، تسلا انفسهم، خودشون خودشون رو به آتش بندازن. وجوهان یوم ازن خاشعه عاملتون ناسبه تسلا، خودشون خودشون رو می اندازن. متعدی بخونیم، خودشون خودشون رو به آتش بندازن. تسل الوجوه و انفسه هم نارن حامیه، یعنی ما نیستیم که بلای سرشون میاریم، خودتون به خودتون این کارو کردید. البته این مسئله زیاد هم در قرآن هست، خیلی وقتها افعال رو به عباد نسبت میده، گاهی هم افعال رو به خودش نسبت میده. یعنی یه سری کارها از خودتون میکنید، ولی یه سریش هم هست همون کار رو وقتی به علت عالیه نسبت میده. لذا این درش هست که نسلهی جهنم، ما میبریمش به یه حیثیت. اما اتفاقا اینجا تسلا نارن حامیه فاعلش وجوهه، ولی به معنای افتادن نیست، معنای انداختنه. میگه اینها خودشون کردند که لعنت بر خودشون باد. وجوه اون یوم ازن ناسبه خاشعه عاملت و ناسبه، نکتش هم مهمه که با عامله بیشتر میسازه، چون یادتون بشه یه بحثی بود که اینا عامله در کجا؟ در دنیا. میگه این وجوه در آخرت خاشعه اند. یه قرائتی هم داشتیم عاملتن ناسبتن، در حالی که در دنیا عامل و ناسب بودن. میگه ببینید یه وجوهی هستند که در قیامت این وجوه خاشعن. چرا؟ چون در دنیا بد کردند و در دنیا علم دشمنی با خدا رو برداشتند و همین کارهای خودشون بود که تسلا خودشون رو نارن حامیه انداختن. ما تسلا رو مطابق اونی که الان کتابهای لغت هم متعدی معنا میکنند، تا اونجا که من دیدم متعدی معنا کنیم، به این مسئله بهش توجه کنیم. به
سه تا نکته دیگه داریم بگیم بحثمون جمع بشه. یک این که ببینید در قرآن مهمترین عذاب قیامت آتشه. البته همین چند جلسه قبل، شاید 7-8 جلسه قبل، راجع به قیامت و انواع مختلف عذابی که در اونجا تصویر شده خوندیم، اکثرش به آتش برمیگشت. در جهنم هم بسیار عذابها سنگینه، باز همش موتنش دوربر آتشه. یعنی این حامیه که شدت حرارت باشه، حالا یه کسی از مفسرین گفته، حتما متخذ از روایات، من توی یکی از تفسیرها امروز دیدم که این آتش رو برای این که آماده کنن که درش تشریف ببرن کفار، 3000 سال این آمادهش کردن. یعنی اول این آتش سفید بوده، بعد آرام آرام زرد شده، بعد سرخ شده، بعد از شدت حرارت سیاه شده، و این 3000 سال الان آماده است که خلاصه تشریف ببرند. اونهایی که قرار تشریف ببرند گفته بود چرا انقدر از بهشت تعریف میکنی سر درس؟ دوباره اونو که خودتون میرید میبینید این طرفشو، اینو بگم که خبرشو ندارید. در رابطه با آتش جهنم، لا تبقا ولا تذر هم هست، یعنی نه باقی میذاره نه رها میکنه. احاطه به این سرادقها، این سراپردهاش همه رو در بر میگیره، از همه طرف شما رو میگیره. تعبیر نار کبرا داره، یه آیه دیگه بسیار آیه تشبیه پذیر است، خیلی خواسته تصویر کنه. انطلقوا، میگه بکشونید این کفار رو، ببرید الی ظل ذی ثلاث شعب، ببرید به یه سایه‌ای که 3 شعبه داره، اما لا ذلیل، هیچ نحوه آرامش بخشی نداره. شما زیر سایه که میرید یه حالا آرامشی داره، یه سایه‌ای داره، نه، این دود خالصی است که هیچ ذلیلی نداره. لا یغنی من اللهب، از هیچ شراره‌ای هم شما رو شفایت نمی کنه. به نهات ترمی به شرار، رمی شراره میکنه. این دیدید آتیشا یه شراره پرتاب میکنن، این اخگرهایی که از نوک آتش میپرن، میگه این اخگراش که پرتاب میشه کلقست داره، این اخگرش به اندازه یه قصر ساختمونیه. شاید نشونه این آسمان خراش ها، اخگرش به اندازه یه قصر، کنهو جمالات و صفر، میگه گویی اینها مانند شطور زرده، چون اخگر زرده، میگه انگار فکر میکنی یک شطور زرده، گفتن یعنی یک از نظر سرعت آمدن انگار شطورهای زرد تند میدوهن، و یکی هم رنگشه، یکی هم عظمت و اندازشه. خب حالا سوال فعلا نفتم از این مبانیست که تو بیشتر تو بحثای علوم قرآنی نمیشه مطرح کرد، اینا شاید بحثای فلسفه تفسیره. چرا تنها عذابی که در قیامت تصویر شده آتشه؟ من یه روایتی فقط میخونم، نمیخوام بگم الان این درسته یا غلطه، چون بحث مبتنی بر بحثاییست، امروزم البته بحثاش هست. یه قصه‌ای وجود داره در رابطه با بعضی از گناهان، در وسائل جلد 28 صفحه 160 یک روایتی نقل میکنه که یه کسی یه گناهی انجام داده بود، گفتن خب چه کارش کنیم، نامه نوشتند به خلیفه دوم، او از امیرالمومنین سوال کرد که این رو چه کارش کنیم، بکشیمش، جزاش چیه؟ حضرت میگن احرقه به نار، بسوزونیدش. فان العرب لا ترى القتل شیئا، عرب اصلا خیلی از قتل نمی ترسه. یعنی تنها چیزی که بازدارندگی داره کن اینه، نمیخواستم اونو بسوزونتان. میگه جزای کسی که این کارو میکنه این قرار بدید که به نوعی بازدارندگی داشته باشه، به خاطر اینکه به هر حال شما وقتی جزا قرار میدید میخواید جرمی واقع نشه دیگه. فلسفه جزا تا حالا خیلی وقتا گفتیم، فلسفه جزا مقابله با جرم، نه مقابله با مجرم. یه قانونی میذارن که این کار باعث بشه ایش که این کار انجام نده. یعنی جریمه که میذارن میخوان افراد تخلف راهنمای رانندگی نکنن، نه اینکه جریمه رو بذارن بعد پلیس بره گوشه‌ای مخفیشه که وقتی طرف رد میشه این رو جریمه کنه پول گیره دولت بیاد. هدف جلب یک سری جرائم نیست، هدف اینه که این جرائم باعث شه مردم جرم نکنند. خب چی بوده؟ میگه عرب تنها چیزی که ازش میترسه آتشه. این هم یه نکته. نکته آخر بحث امروزمونم این که حالا آیا این آتش تجسم اعماله یا لوازم اعماله یا جزای اعماله، این هم باید بهش مفصل بس کرده. این فکر میکنم زیله فمن یه عمل مثقال ذره خیرن یره بحثاش اونجا مطرح کردیم که آیا این تجسم اعماله همینه، این سخنهای شما رو کجدومت کجدومت گردیده و بیرد دومت، یا این که آثار اعماله به معنی این که لازمشه خودش نیست، یا اینکه بگیم نه جزای اعماله اصلا ربطی نداره، جزای تشریعیه. تجسم اعمال این خودشه، این عمل شما به اون صورت برزخی در می آید. لوازم اعمال این لازمه عقلیشه، جزای اعمال این لازمه تقنینی و تشریعیشه. اینو لازمه او قرار داده. الان کسی که تون میره جریمش میکنن که لازمه عقلیش نیست. کسی مثلا شرب خمر میکنه 80 ضربه تازیانه میزنن که لازمه عقلیش نیست، که لازمه تقنیش. یه تعبیری هم آخرین نکته که معمولا هستی نکته آخرش داریم اشاره کنیم. امام یه بحثی دارن زیر نار الله الموقدم التي تطلع على الافئده، که این آتش سوزان اوقده یعنی سوزان سوزاننده، وقود همون در مسئله از جمرات و وصل که اوقدت یعنی آتش میزنه، که این نار الله الموقده، موقده یعنی این آتش برافروخته شده که تطلع و علل افعده، که اینها از قلب برمیخیزه. راجع به تطلع و یه دفعه مفصل باید حرف بزنیم اگه حالا رسیدیم به آیش، که یعنی چی؟ این به معنای مطلع خبر داره یا از او ریشه میگیره، از او تلیعه میگیره، از او تولید میشه یا بر او وارد میشه. میگه این آتش ها از قلب شما برمیخیزه به نوعی. قلب هم گفتیم دیگه مرکز احساس و مرکز ادراک، کانون عمله، یعنی به نوعی نیتشه. پس این تجسم اعمال میتونه، امام خوب از طرفداران تجسم اعمال بودن سابقا، هم وقتایی که گفتیم ازش مطرح کردیم، ما هم اونجا با من جنبنده میگفتیم هر دوش ممکنه در کنار هم هر سه باشه، یعنی هیچ دبوری نداره که هر سه عذاب است، از سنخ تجسم باشه یا از سه از سنخ لوازم عقلی باشه یا حتما و حتما از سنخ جزای تقنینی باشه. او هر سش هست، هم آدم ها این عذاب میکشن هم او هم او، هیچ دلیلی بر انحصار نداریم. با همون دستفرمونی که تو بحثای اصول هم میگفتیم اینجا هم همین رو به نوعی بیان بکنیم. بعد میفرماید آیه بعدی که دیگه انشاءالله هست.